پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود و هزاران درود گرم و پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور که با رادیو پیام دوست همراه هستید، شاد و سلامت و ایمن باشید و اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست این چهار شنبه چهارم اسفند ماه از زمستان 1400 خورشیدی برابر با 23 ماه فوریه از سال 2022 میلادی. در پیام دوست امروز برنامه های اکسیر و خبرنگار رو تقدیم شما میکنیم که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید، اطلاعات راه های تماس با ما رو خدمتتون یادآور میشم. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و از طریق واتساپ شماره ما هست 001-240-560-24-14. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو زیر اسم Persian BMS پیدا بکنید و با برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی همراه باشید. اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و برنامه‌های ما در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی PersianBahaiMedia.org در اختیار شماست. این صدا صدای رادیو پیام دوست. شما شنوندگان عزیز ما هستید. از شما دعوت میکنم با برنامه های امروز با ما همراه باشید. اولین بخش پیام دوست امروز ما آخرین نمایش رادیویی از مجموعه اکسیر هست که با هم میشنویم.
اکسیر بر اساس تاریخ نبیل زنندی و منابع تاریخی دیگر.
قسمت آخر.
در محکمه شیراز سید باب مورد حمله حسین خان آجودان باشی قرار گرفت. در آن محکمه امام جمعه شیراز و تجار و بزرگان فارس بر عظمت مقام سید باب واقف شدند. حضرت باب فرمودند:
من نه وکیل قائم موعود هستم و نه واسطه بین امام غائب و مردم.
همینقدر کافی سید. از شما خواهش میکنم روز جمعه در مسجد وکیل و در مقابل عموم مردم همین بیانی که فرمودید مکرر بفرمایید. من هم میروم تا مقدمات کار را مهیا کنم. بروید آقایان، مجلس تمام شد.
خیر شیخ ابوطارق، شما امام جمعه شیراز هستید و حرف شما را قبول میکنم، اما یک نفر باید ضامن این جوان شود تا هر وقت ما بخواهیم فوراً او را به ما تسلیم نماید، و اگر از این به بعد سید باب برخلاف دین اسلام رفتار کند ضامنش از عهده برآید.
حسین خان، مرا خوب میشناسی. من سید علی تاجر هستم. در تجارت همه قول و ضمانت مرا قبول دارند. ضمناً سید باب خواهرزاده من است. من ضمانت او را قبول میکنم. کاغذ بیاورید، میخواهم بنویسم و مهر کنم.
باشد، قبول است. های فراش، کاغذ و قلم را به ایشان بده تا بنویسد.
از سایه قربان. این کاغذ و این هم قلم.
بنده
جناب خال حضرت باب را به منزل برد و از اینکه ایشان را از شر حاکم ستمکار خلاصی داده و به چنین خدمتی موفق شده بسیار مسرور بود. حضرت باب اوقات خیش را در گوشه منزل به تنهایی می گذراندند و به جز همسر و والده ایشان و دایی های آن بزرگوار کس دیگری در منزل رفت آمد نمی کرد.
به هر حال شما حافظ دین الله هستید.
شما نگران نباشید،
باید این قضیه تمام شود.
چشم
جناب شیخ، خواهشان تدبیری بیاندیشید.
حتما.
ما وظیفه دینی خود را انجام دادیم و تذکر دادیم.
مرحمت فرمودید.
خدا نگهدارتان.
فی امان الله.
چه شده شیخ؟ آنها که بودند؟
چیزی نشده.
احوالتان دگرگون شده؟ اتفاقی افتاده؟
هر روز اصرار، هر روز فرستاده، هر روز نامه پشت نامه. هر قد سعی می کنم که آرامش حاکم شود، افرادی زشت دینت می خواهند آشوب بپا کنند.
مگر آنها که بودند؟
چند روز پیش سید باب که در دارالحکومه مورد حمله حسین خان قرار گرفته بود، با وساطت من و ضمانت حاجی میرزا سید علی و چند نفر از مشاهیر شیراز از آسیب نجات یافت. برای آرام کردن فضای آنجا سعی کردم قراری بگذاریم تا سید باب در مسجد وکیل در نماز جمعه برای مردم صحبت کند و از ادعای خود عقب نشینی نماید. خواستم تا با این ترفند او را از معرکه برهانم.
امان از حسین خان آجودان باشی، مرد بدذاتی است. شنیدم که بر صورت سید باب سیلی زده، به گونه ای که عمامه از سرشان زمین افتاده.
آری چنین است. به واقع آنچه از سران بزرگوار بر زمین افتاد یک عمامه نبود، بلکه اعتبار عمامه بود که از بین رفت.
حال میخواهید چه کنی؟
تو که میدانی در تمام عمر سعی کردم با جمیع اهالی شیراز به خوبی و خوشی رفتار کنم. تا کنون نیز در برابر درخواست این کینه توزان با جوابهای مجمل مقاومت کردم و به حرف آنها گوش ندادم، لکن این مفسدین به هر وسیله‌ای متشبد می شوند که این مسئله انجام یابد. از هیجان عمومی می ترسم. شیراز ملتهب است و آبستن حوادث.
من به چشم خود دیدم که چگونه ملا صادق مقدس را شلاق زدند و همراه قدوس مهار کرده در شهر با خاری چرخاندند.
در این جماعت خفته منطق راهی ندارد. همه آنها بر مرکب وحشی هیجان سوارند. از همین بیم دارم.
حال میخواهید چه کنی؟
پنهانی مکتوبی به حاجی میرزا سید علی نوشتم
و از او درخواست نمودم که روز جمعه سید باب را به مسجد وکیل آورده و مطابق وعده وفا نماید. از او خواهش کردم که امید دارم بیانات خواهرزاده تان طوری باشد که از هیجان عمومی کاملا جلوگیری شود و پس از آن دیگر از شر مفسدین راحت خواهد شد. فکر نیکویی است. خدا حفظتان کند.
روز جمعه شیراز مسجد وکیل.
امام علی علیه السلام چگونه در کنار غیرت و مردانگی رأفت و مهربانی داشتند و چگونه اسیر هیجانات نفسانی نمی شدند؟
سید باب است، میگویند ادعای پیامبری دارد.
حضرت باب به درخواست امام جمعه به پله اول منبر قدم گذاشت و شروع به بیان فرمودند. امام جمعه درخواست کرد که بالاتر بروند تا مردم همه آن حضرت را ببینند. دو پله دیگر هم بالاتر رفتند و ایستادند، به طوری که در نظر مردمان پای منبر سر حضرت باب مطابق سینه شیخ ابو تراب قرار گرفته بود. سید باب شروع به خطبه نموده و فرمودند:
الحمدلله الذی خلق السماوات والارض بالحق.
این کلمات بی‌معنی را کنار بگذار، آنچه را که باید بگویی بگو.
باز میگوید، حرف خودت را بزن.
ساکت باش، حیا کن مرد، بی‌شرمی بس است سید ششپری. ای سید بزرگوار، درخواست دارم که برای تسکین هیجان عمومی مردم بیان خود را مختصر بفرمایی.
حضرت باب روی به جمعیت کرده و فرمودند:
لعنت خدا بر کسانی که مرا باب امام بدانند، لعنت خدا بر کسی که مرا منکر نبوت حضرت رسول بداند، لعنت خدا بر کسی که مرا منکر انبیای الهی بداند، لعنت خدا بر کسی که مرا منکر امامت امیر المومنین و سایر ائمه اطهار بداند.
حضرت باب پس از این گفتار تا پله آخر که شیخ ابو تراب نشسته بود تشریف بردند و با امام جمعه معانقه فرمودند.
سید بزرگوار، تشریف فرمای شما مایه امتنان است، اما بهتر آن است که به منزل تشریف ببرید و نماز.
اکسیر به اراده الهی نفوسی را برگزید که صفحات تاریخ پر شد از تأثیراتشان در عالم، و اکنون پس از سالها عالم انسانی از تأثیرات این واقعه متأثر است. شنوندگان عزیز، به پایان نمایشنامه رادیویی اکسیر رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن این نمایشنامه بهره‌مند شده باشید. جانتان خوش باد.
شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و با آخرین نمایش از مجموعه اکسیر همراه بودید. از تهیه کنندگان این مجموعه بسیار سپاسگزاریم و براشون آرزوی موفقیت‌های روزافزون داریم. توجه داشته باشید که تمامی بخش‌های این مجموعه در سایت ما persianbahaimedia.org همچنان در دسترس شماست. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید برنامه‌های ما رو زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @persianbmscontact. و ضمناً به خاطر داشته باشید که به مناسبت صدامین سال درگذشت حضرت عبدالبها سرویس رسانه فارسی بهایی صفحه ویژه‌ای رو در اینستاگرام زیر اسم persianbms.abdulbaha به راه انداخته و همه برنامه‌های دیداری که در مورد حضرت عبدالبها تهیه شده در این صفحه یک جا در اختیار شماست. امیدواریم از این برنامه‌ها استفاده بکنید و این صفحه رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. با قطعه این موسیقی برنامه‌های این چهار شنبه رادیو پیام دوست رو دنبال کنیم.
شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشه، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشه. عجب است اگر تمامم که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم بویت، که محب صادقان است که پاک باز باشد. نظری به سوی ما کن که دای دردمندان ز سر نیاز باشد. به کرشمه نایت نظری به سوی ما کن که دای دردمندان ز سر سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. قدمی که برگرفتی، به وفا و عهد یارو، اگر از بلا
من یه کبوترم، عاشق سفرم، یک جا بر نمیشم، از این شهر میرم به اون شهر، از بالای این کوه اون کوه میرم تا بالای بلندتری ساختمونای دنیا، آدم ها و خونه هاشونو از اون بالا میبینم، داستان ها و آهنگاشونو میشنوم. حالا تصمیم گرفتم هر جا رفتم و هر چیز خوشگلی که دیدم، هر داستان و آهنگ قشنگی که شنیدم، برای شما که دوستان باشین هم تعریف کنم. پس هر پنجشنبه همراه من باشین.
من فرانک قهرمانی هستم
و من کیمیا فروغی.
ما توی برنامه‌های شکوفای 4 فصل به مسائل مربوط به اطفال می‌پردازیم که میتونه برای والدین و مربیان هم خیلی مفید باشه.
شما میتونید برنامه شکوفای 4 فصل رو پنجشنبه‌ها از پرژن BMS دنبال کنید. همراه ما باشید.
سلام، من سفیدارم. اسم شما چیه؟ با صحبتای من و مامانم و دوست جدیدم منتظرتونم. میتونید صدای ما را پنجشنبه ها از پرژن BMS بشنوید. خدا حافظ.
خب نوبتی هم که باشه نوبت خبرنگاره. از شما دعوت میکنم همراه باشید.
خبرنگار.
با خوش آمدی گرم به شما همراهان عزیز خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم میکنم. و ما جامعه جهانی بهائی در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود از طرح رهبران جمهوری اسلامی برای ثروت‌اندوزی از طریق تصرف اموال بهائیان ایران خبر می‌دهد و از روند رو به افزایش مصادره اموال متعلق به شهروندان بهائی که توسط ستاد اجرایی فرمان امام سازماندهی و هدایت می‌شود شدیداً ابراز نگرانی کرده می‌نویسد: ستاد اجرایی فرمان امام سازمانی شبه دولتی است که دارایی‌های وسیعی را در سراسر ایران در اختیار دارد و کاملاً تحت نظارت رهبری ایران فعالیت می‌کند. در جدیدترین نمونه از این روند، دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادره املاک 6 بهائی را به درخواست ستاد اجرایی فرمان امام صادر کرده است. آقای حمید احمدی مدیر این ستاد در استان سمنان برای اخذ حکم دادگاه جهت این توقیف ها اقدام کرده بود. در این گزارش با اشاره به چند نمونه از جمله دستور توقیف آپارتمانی متعلق به خانم شیدا تایید، یکی از شهروندان بهائی ساکن استان مازندران، و توقیف 13 مزرعه آبی متعلق به شهروندان بهائی در روستای کتا در استان کهگیلویه و بویرحمت و مصادره زمین‌های کشاورزی شهروندان بهائی در روستای روشنکوه در مازندران می‌خوانیم، دستور مصادره املاک بهائیان در سمنان توسط ستاد اجرایی فرمان امام توسط آقای محمد قاسم عین‌الکمالی قاضی دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی ایران صادر شده است. بر اساس اصل 49 دولت موظف است مشروعیت چنین توقیف‌هایی را بر اساس احکام اسلامی ثابت کند. سوء استفاده از قانون برای توجیه توقیف اموال بهائیان به وضوح نشانگر انگیزه مذهبی این مصادره هاست. در مورد این بیانیه و نگرانی های عمیق جامعه جهانی بهائی از آنچه که بر شهروندان بهائی در ایران می گذرد، گفتگوی کوتاهی داریم با آقای دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا. توجه شما رو به این گفتگو جلب می کنم. آقای دکتر فرهاد ثابتان، درود بر شما، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون از دعوت شما، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان شما هستم.
خیلی ممنون. آقای دکتر ثابتان، متاسفانه در روزها و هفته های گذشته باز هم شاهد موج تازه ای از آزار و اذیت علیه شهروندان بهائی بودیم. این بار بیانیه جامعه جهانی بهائی از طرحی صحبت میکنه که بر اساس اون رهبران جمهوری اسلامی قصد تصرف اموال و دارایی های شهروندان بهائی رو دارند. در این مورد اگر ممکنه برای شنوندگانمون توضیحاتی رو بفرمایید.
بله، با کمال تاسف باید عرض کنم که مسئله مصادره اموال بهائیان از اول انقلاب وجود داشته، اما به تدریج بیشتر و بیشتر شده و حالا می‌بینیم که این در حقیقت به صورت یک روند داره پیش میره، یک جریانی است که افزایش داره پیدا میکنه. ما می‌بینیم که مثلا در دسامبر سال گذشته که احتمالاً در خدمت شما هم بودم، 13 زمین مزروعی در روستای ایول مصادره شد. قبل از اون هم چند زمین کشاورزی در روستاهای روشنکو، همینطور منازل، آپارتمان ها، همینطور اینها رو متاسفانه مصادره میکنن. در این ستاد اجرایی فرمان امام هست که دستور این مصادره ها رو صادر میکنه و این تحت نظارت کامل بالاترین مقامات رهبری در ایران هست.
بله، ممنونم. همونطور که شما هم اشاره کردین، این دستورات از بالاترین سطوح رهبری صادر شده و نهادهای دیگه، یعنی نهادهای رسمی، با این طرح همکاری میکنن، درسته؟
بله، متاسفانه وقتی که دستور مصادره میاد، این رو وصل میکنن به اصل 49 قانون اساسی که در اونجا در حقیقت صحبت از این است که اموالی رو که یا از دیدگاه قانون جمهوری اسلامی به طور غیر قانونی به دست اومده یا اموالی که به انهای مختلف مثلا در رابطه با ربا، رشوه، اختلاس از این مسائل مطرح شده، اینها رو دولت هر داره بیاد مصادره کنه. اما نکته‌ای که در اینجا حائز اهمیت هست این است که آنچه که در رابطه با اموال و دارایی‌های بهائیان هست که مصادره میشه در حقیقت مربوط به بخشی از این قانون میشه که در حقیقت گفته میشه هر دارایی که برخلاف شرع اسلام و یا مصالح مسلم امت اسلام باشه این در حقیقت غیر قانونی. خب ببینید یک چون این قانونی که اینقدر مبهم هست و هر کسی میتونه از این به هر نحوی که میخواد برداشت بکنه، در نتیجه افراد خودشون رو محق میدونن از این که مثلا از یک ملکی که خوششون اومد که متعلق به اقلیت ها حالا احتمال و بیشتر بهائی هستن بگن که خیلی خوب این دارایی یا این ملک برخلاف شرع اسلام هست، برخلاف مصالح مسلم امت اسلام هست و بعد این رو به دادگاه ببرن و این رو مصادره کنن. یعنی تا این حد مسئله واقعا خودسرانه و اختیاری هست و اینجاست که جای نگرانی هست که ما می‌بینیم در روستاهای ایران، شهرهای کوچکتر یک روند فزاینده ایجاد شده که داره اموال باهائی‌ها رو مصادره میکنه و اینها رو به همون سازمان اجرایی فرمان امام میسپره.
خیلی ممنون. در این بیانیه اشاره شده که حکومت جمهوری اسلامی داره این طرح رو به صورت آزمایشی در سمنان اجرا میکنه. شواهد شما برای این چنین ادعایی چی هست؟
بله، ببینید این مسئله سمنان شهری بوده که در همون اوائل انقلاب و در سالهای آغازین انقلاب مورد تهاجم برحال مسئولین قرار گرفته که در اونجا منازل زیادی توقیف شده بوده. در یک مقطع چندین منزل مورد مصادره قرار میگیره و در اونجا ما به نظر می رسید که این در حقیقت یک نوع آزمایشگاهی بوده برای توقیف های بعدی. حالا ما می بینیم که مصادره های بعدی که ما اون موقع تصور می کردیم متاسفانه الان به واقعیت پیوسته و در حقیقت از اون مقطع اولیه که شاید تصور می شد که یک کار مقطعی و یک کاری باشه که فقط یک بار انجام میشه، می بینیم نه، الان واقعا همینطور داره ادامه پیدا میکنه و داره به شهرهای دیگه و جاهای دیگه هم سرایت پیدا میکنه. یعنی در جاهای دیگه هم ما میبینیم که این مصادره ها داره انجام میشه و این واقعا یک هشداری است که چگونه اموال اقلیت های مذهبی که در حقیقت دارن برای اقلیت ها فقر ایجاد میکنن، اینها رو آواره میکنن. ما هنوز آوارگان مازندران و کوکیلویه و بوی رحمدی یادمون نرفته، چندین خانواده تمام املاک خودشون از دست دادن که اینها حتی مجبور شدن پناهنده بشن. پس ما ببینیم واقعا با یک روند مصادره و روند توقیف اموال مواجه هستیم و این روند به نظر نمیرسه که به جایی ختم بشه، به جهت اینکه الان دیگه جزء یک قانون شده، یعنی قانون همین اصل 49 قانون اساسی هست که این رو مجاز میکنه برای هر شخصیت حقوقی یا حقیقی که بیان و اموالی رو که با اون موازین فقهی شیعه در حقیقت مغایرت داره این رو بیان و مصادره.
پس شما فکر میکنید این اقدامات حکومت جمهوری اسلامی بیشتر انگیزه تعصب مذهبی داره و یا اینکه نه این رو یک بهانه و یا دستاویزی قرار دادن برای همونطور که در این بیانیه هم اشاره شده ثروت‌اندوزی رهبران جمهوری اسلامی و در حقیقت موضوع مذهب یک موضوع حاشیه‌ای هست؟
نه خیر، این کاملا مسلم هست که تمامی مصادرات صرفا به علت اینکه صاحبان این املاک بهائی هستن در انجام میگیره، یعنی صرفا به خاطر این است که اینها جزء عقیدت دینی هستن و قانون هم داره یک چنین مصادراتی رو تشویق میکنه بر ضد بهائیان، بر ضد حتی گروه های اقلیت دیگری که این رو البته یکی از روزنامه‌های رسمی رویترز چندین سال پیش افشا کرد و نوشت که در حقیقت این ستاد اجرای فرمان امام در حقیقت تمام دارایی‌هاش از مصادره اموال اقلیت‌ها هست. پس این 100% یک پیش‌زمینه دینی و مذهبی داره و راهی است برای همونطور که در اعلامیه هم اومده برای ثروت اندوزی این ستاد و ثروت اندوزی رهبران جمهوری اسلامی.
خب همونطور که شما هم اشاره کردید، تصرف و مصادره اموال و دارایی های شهروندان بهائی باید گفت از بد و پیروزی جمهوری اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه داره. به جز املاک شخصی، بسیاری از دارایی ها و اموال عمومی جامعه بهائی در ایران مثل دفاتر اداری، اماکن مقدسه و حتی گورستان های اونها رو مصادره و تصرف کردند. پرسش اینجاست که چه راهی و یا چه مرجعی وجود داره که شهروندان بهائی واقعا تظلم نامه خودشون رو به اونجا ببرند و از اون مرجع به اصطلاح احقاق حق کنند؟
ببینید، مسئله اینجاست که افراد بهائی که در ایران هستن و املاکشون مورد مصادره قرار میگیره، اینها بدون شک به مراجع قانونی در ایران رجوع میکنن. اتفاقا همون اصل 49 قانون اساسی این رو تصریح کرده که در رابطه با تعاریف و مقررات خاص این قانون افراد میتونن به دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای ارائه مدارک خودشون رجوع کنن. مشکلی که الان وجود داره رجوع به این دادگاه‌ها نیست. مسئله این است که چون در خود قانون این نهادینه شده که یک چنین مصادراتی قانونی هست و مثلا اگر که یک ملکی در حقیقت مالک نداشته باشه، یعنی بهش میگن زمین‌های رها شده یا اصطلاحات فقهی زیادی داره، اینها در خود قانون مستتر هست که اگر که یک ملکی برای یک فردی که مخالف شرع اسلام داره عمل میکنه، این قانونی هست که یک نفر بره و این رو مصادره کنه، در قانون هست. یعنی چه دادگاه هم حتی اگر دادگاه عادلی هم باشه، حتی اگر روند قانونی هم اجرا بکنه که متاسفانه هیچ به هیچ وجه این روندهای قانونی هم اجرا نمیشه، دستش بسته است به جهت اینکه الان در قوانین ایران متاسفانه درست شده و در اونجا ذکر شده.
جامعه جهانی چطور میتونه از این روندی که شما اشاره کردید جلوگیری بکنه؟ آیا امکانی وجود داره برای جامعه جهانی باهایی و همینطور جامعه بزرگتر که اقداماتی رو برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان بهائی انجام بده؟
بله، من باز مجدداً تأکید میکنم که البته صرفاً اموال بهائی نیست و اموال همه اقلیت ها هست که به انهای مختلف مصادره میشه، ولی خب شاید بشه گفت که اکثریت این اموال متعلق به بهائیان بوده و هست و از این جهت هست که جامعه بهائی یک چنین هشدارهایی رو که از قبلا داده بوده، اطلاعاتی که الان به دست میاد، مصادراتی که انجام میشه رو ما به مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج کشور اطلاع میدیم و امید ما این است که جامعه بین‌المللی، سازمانهای حقوق بشر، سازمانهای غیر دولتی مثل سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشر دیگر در کشورهای مختلف، اینها واقعاً این نوع بی‌عدالتی ها رو محکوم کنند و از کشور ایران درخواست کنند که یک چنین قوانینی رو و یک چنین اجراهای قانون رو که هدفش فقط برای این است که ثروت یک گروه حداقلی در صدر کشور اینها بیشتر و بیشتر بشه رو متوقف کنند. متاسفانه غیر از رجوع به نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی و البته با خود نهادهای ایران، راه دیگری فعلا پیش پای ما نیست که آری از خشونت باشه.
خیلی ممنون جناب دکتر فرهاد ثابتان از وقتتون، از توضیحاتی که دادید. امیدواریم که حداقل صدای شما شنیده بشه و باعث آگاهی بیشتر و بیداری وجدان انسان‌ها باشه که از این اعمال دست بردارن.
ممنونم از شما برای فرصتی که به بنده دادید. تشکر می‌کنم.
Thank you.
برای شنیدن مجدد برنامه خبرنگار و دیگر برنامه‌های رادیو پیام دوست، شما میتونید به صفحه وبسایت ما persianbahaimedia.org مراجعه بکنید و با این برنامه‌ها همراه باشید. ضمناً برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهائی در انتهای صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. یادآوری کنم که برنامه‌های روزهای پنجشنبه مثل فردا ویژه کودکان، والدین و مربیان خواهد بود که امیدواریم همراهی و اطلاع رسانی کنید. همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاسگزاریم و همگی شما را به خدا می‌سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.